ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله. بحث در بيع عبد عابق بود. عرض کردیم که در اینجا در چند جهت میبایستی بحث بشه. بحث اول در این که بیع عبد عابق یا بیع ضال و ضال بر دو قسم تصور داره. قسم اول اینه که مبیع به قید عابق باشه و مشتری عابق را به ما هو عابق، ضال را به ما هو ضال میخره و تحصیلش دیگه بر عهده خودش و بایع مسئولیتی در مقابل این نداره. نوع دوم که نه، عابق را بخره مانندی که عبد غیر عابق را میخره و بایع مسئولیت داره که عبد را تسلیم بده، پس مبنیاً بر تسلیم میخره. ولی حالا جاهل از اینکه آیا قابل تسلیم هست یا نیست هم هستن. این دو نحو عرض کردیم بینشون فرق هست. در نحو اول چون عباق و فراری بودن، قید مبیعه، این همون به اصطلاح امروز شرخریه. بعضی هستن میگن شر میخرن، چیزهای این چنینی میخرن. در اینجا دیگه اون ادله خیار علی تقدیر عدم تسلیم و امثال اینها در اینجا نیست، چون از اول به شرط تسلیم نخریده. همچنین اون ادل دلیل تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکه، اون دلیل را هم اگر ما تعدی بدیم به تلف حکمی یا تلف عرفی، جایی که شیء دیگه قابل تحصیل نیست که به حکم تلف مثلا عرفه، این هم در اینجا نیست. در این شق اول به خلاف شق دوم. در شق دوم اگر تسلیم نده حق فسخ داره. در شق دوم اگر مثلا به حکم تلف حساب بشه در اثر عباق و فرار یا گم شدن و دیگه عدم امکان تحصیل، عرفن تلف کسی حساب کنه، انفساقی که حاصل میشه در قسم دومه نه در قسم اول. این یه نکته بود، یه جهت. جهت دوم در حکم این چنین به در این دو نحو و در این دو مورد بود. ما عرض کردیم برای اینکه در نحو اول که عابق را به ماهو عابق میخره تفصیل داده شده، مشهور تفصیل بین عابقی است که به منفردن اگر بخواد بخره لا یجوز، منظمن با زمین و اگر بخواد بخره یجوز. مدرک این تفصیل روایاتی، دو تا روایت معتبری است که گذشت، روایت صحیح موثقه سماعه بود و معتبره نخاس رفاعه، سماعه و رفاعه، و اصحابم فتوا دادن به این، بلکه ادعای دعوی اجماع هم شده بر این تفصیل. در نحو دوم عرض کردیم که در نحو دوم اگر جایی کسی بفروشه مبنیان بر تسلیم، ولی خب قدرت بر تسلیم نبود، اگر از حین عقد این شک باشه، این وارد میشه در اون موردی که گفتیم عنوان قرار صادق است و موجب بطلانه، مگر اینکه حین المعامله خیال میشده که نه قابلیت تسلیم داره، بعد انکشف. اونجا گفتیم شاید کسی قائل به عدم بطلان باشه چون جهالتی نیست، ادله قرار شاملش نیست، پس حق فسخ داره. جایی که با جهالت و شک و تردد اقدام بشه بر خرید، این قطعا مشمول ادله قراره و موجب بطلانه و خیار داشتن یا شرط خیار کردن، یا اینکه اگر بعد تس قابل تسلیم نبود این به حکم تلف است و تلف موجب قبل از قبض موجب انفساخ است، اینها هیچ کدوم موجب صحت بیع نخواهد شد، چون قبلا گفتیم که شرط خیار رافع قراریت بیع نیست. و حکم شارع به این که لو لم یمکن التسلیم مثلا و کان به حکم تلف من مال بایعه، این هم موجب این نیست که این بیع از عنوان بیع قراری خارج باشه، این انفساخ بیع قراری است، فسخ بیع قراری است که با قراریت جوره و الا هر بیع قراری رو میشه با جعل خیار درست کرد که اینجوری نیست. پس بنابراین حکم صورت دوم نحو دوم بطلان در جایی که مطلع باشن از حین معامله، برای اینکه ممکنه این عابق شده و شاید قدرت بر تسلیم داره. شق اول روایت داله بر تفصیله و عرض کردیم که شق اول اصلا روایتی که در آمده ناظر به همون مورد اوله، مورد دوم را نحو دوم را نمیگیره. حالا این نحو اول درش بحث هست که آیا اون جایی که بیع عبد عابق یا شیء گم شده را به ما هو گم شده میخره و مسئولیتش دیگه پای بایع نیست، پای مشتری است، آیا این چنین بیعی که در این روایات در این دو روایت آمده صحیحون مع الضمیمه باطلون بلا ضمیمه، آیا این طبق قاعده است یا خلاف قاعده است؟ برخلاف قاعده است. بعد اگر برخلاف قاعده است کدوم تیکش برخلاف قاعده است؟ صحت بیع مع الضمیمه خلاف قاعده است در این تفصیل که در این دو روایت آمده، یا بطلان بیع منفرد عابق منفرد علی خلاف القاعده است؟ در رابطه با این دو روایت گفته شده که خلاف قاعده است. دو شکل خلاف قاعده گفته شده در این روایت، مشهور گفتن خلاف قاعده است یا جمله‌ای گفتن خلاف قاعده است در حکم دوم، گفتن برای اینکه بالاخره بیع عبد عابق ولو با قید عابق این غررون، پس اصل بطلانشه، چه منفردن چه مع الضمیمه، مع الضمیمه هم باز بالاخره اون عبد هم جزء مبیعه، پس نسب به لحاظ اون ثمنی که در مقابل او قرار میگیره غررون، پس یکونو غرریه. باز این بیع ولو در نصف مبیع غرری است و این کافیش در غرریت کل بیع. پس بنابراین این که گفته مع الضمیمه یکون صحیحا خلاف قاعده است، ولی چون روایت میگه صحیح است دیگه یرفع الید عن القاعده بالنص. مرحوم محقق اصفهانی برعکس ادعا کرده، عکس این آقایون، ایشون فرموده است برای این که در این دو روایت بیع عبد عابق شق اولش خلاف قاعده است نه شق دوم، یعنی بطلان بیع عبد عابق منفردن علی خلاف قاعده است. قاعده اقتضا میکرده هر دو صحیح باشه، هم بیع عبد عابق با ضمیمه صحیحه هم بیع عبد عابق منفردن، پس این تیکش خلاف قاعده است. ایشون در مقام بیان مدعای خود ایشون، پس در اینجا قهرن سه قول میشه دیگه، یعنی سه احتمال میشه، یکی اینکه بگه مثلا این تفصیل خلاف قاعده نیست مطابق قاعده است، دو اینکه بگیم خلاف قاعده است در شق دوم در صحت معلنیمه، این خلاف قاعده است که بعضیا اینجوری گفتن و بعضیا به همین جهت هم شاید این روایت رو بشه عمل نکردن، بطن معمولا عمل کردن. احتمال سوم برعکس احتمالی است که مرحوم محقق اصفهانی در این روایات داده، ایشون میفرماد برای اینکه این روایات علی القاعده است، این دو تا روایت و آنچه که خلاف قاعده است بطلان بیع عبد عابق منفردنه، منفردن هم باید صحیح بود طبق قاعده. بیانی که ایشون داره اینه، ایشون میفرماد برای اینکه بیع عبد عابق منفردن هم این دوتا روایت نبود ما میگفتیم صحیحون، ولی این دو روایت جلو صحت رو گرفته. چرا؟ چون ایشون میفرماید قرار نیست، چون میفرماید وجهی برای باطلان نیست، زیرا اباق موجب خروج از مالیت نیست، این مال هنوز ماله، عابق شدن که مالیتش از بین نمیبره یک، نه حقیقتا نه عرفا، ملکیتش را هم از بین نمیبره دو، و رضا اگر کسی اینه پیدا کرد هنوز ملک مالکش واجبه برش گردونه به مالکش، پس هنوز باقیست بر ملک مالک خودش، مجرد اباق نه رافع ملکیت نه رافع مالیت. بعد آثار مالیت هم باره، اکل مال دادن پول در مقابل این اکل مال به باطل نیست، صفحی نیست، چون امکان انتفاع هست. شون میگه عبد عابق قابلیت انتفاع رو داره، بهش انتفاعش بینه که میتونه کسی عتقش کنه، میخره این عبد عابق را بعد عتق میکنه. شون میفرماید نبایستی قیاس کرد باب زال و زاله را به باب عباق، در زال و زاله حیوانی رو کسی داشته باشه گم شده باشه، گم شده اونجا بله ممکنه کسی بگه به حکم تالفه، اگر قابلیت پیدا شدن نداره، قابل انتفاع نیست، به چه درد میخوره چیزی گم شده، اکل مال به باطل و این حرفا. اما در اینجا در عباق عابق فرق میکنه با زال، عابق بر جایی که بدونیم خود عبد هست ولی فرار کرده، قابل تحصیل نیست، امکان انتفاع هست به این از راه عتق، این کسی کفاره عتق داره میخره این رو عتقش میکنه. پس بنابراین امکان انتفاع حالا که هست اینجا وجهی نیست که ما قائل بشیم برای این که بیعش باطلون به او صحیح، میفروشه اینم میخره منفردن برای ترتیب این اثر و این انتفاع که عتق باشه، پس ما باشه مقتضی قاعده صحت بیع عبد عابق است منفردن. چرا؟ در زال زال اگر روایت بود، روایت که در اونو نیامده در این آمده، در زال و زاله اونجا حیوانی که گم شده اونجا این چنین امکان انتفاع نیست، ولی در عبد عابق هست. پس بنابراین عبد عابق یا جاریه عابقه خریدش منفردن هم ینبغی ان یکون صحیحا، ولی چون روایت آمده گفته لا یصح، ما برخلاف قاعده در اینجا قائل میشیم به صحت، اما روایت فقط فرض انفراد رو گرفته تفصیل داده، در فرض زمیمه گفته صحیحه، پس بنابراین یصح شراء العبد مع الضمیمه على القاعده و بالروایتین، در منفرد لا یصح ایضا على القاعده، لکن روایت معنی کرده چون قابلیت انتفاع هست، چه بالفعل حالا این آقا عتقش بکنه یا عتقش نکنه، خود امکان انتفاع به عتق کافیست در صحت، چه عتق بکنه چه عتق نکنه، قهران مقصودشون نبود اینه. و به این ترتیبشون میفرماد برای اینکه عنوان غرر هم دیگه صادق نیست، غرر جایی صادق است که مشتری نتونه انتفاع ببره به اون مبیع و اما اگه بتونه انتفاع خودش ببره قابلیت انتفاع داشته باشه غرری دیگه در کار نیست. این خلاصه فرمایش ایشون. این فرمایش قابل قبول نیست، زیرا اولا ما قبلا هم اینجای عرض کردیم میزان در صدق قراریت و عدم قراریت ملاحظه اون غرض نوعی از یک معامله است که به قهرن معاوضه است، به که یکی از معاوضاته، غرض از معاوضه از به در حقیقت میبایستی ملاحظه بشه به اون غرضی و جهتی که به اون جهت مردم و نوع مبادله میکنن و بیع میکنن مالی را با مال دیگری، نه به لحاظ اغراض شخصی و دواعی شخصی اشخاص. و خیلی روشنه که غرض نوعی باب معاوضات و مبادلات در باب بیع مخصوصا غرض نوعی استیلا و تسلط طرفین است بر دو مال، عوض معوض مبادله که میکنن، معنیش اینه این در اختیار او قرار بگیره، او در اختیار این قرار بگیره، به طوری که او بتونه استیلا داشته باشه بر اون مال و انتفاع مالکی بکنه از مال، اینم از این طرف استیلا بر این عوض داشته باشه و انتفاع مالکی بکنه. اینه اون غرضی که غرض از مبادلات عند العرف و عند العقد. این غرض اگر از بین بره اینجا غرره، اگر حفظ نشه اون غرض نوعی بی در متحقق نشده. اما اگر یه غرض شخصی کسی داشته باشه، غرض شخصی که این غرض این نباشه، یه کسی میخواد معامله کنه، مبادله کنه، نه برای اینکه بر عوض بر معوض چیزی رو میخره، نه برای اینکه تحت سلطه خودش باشه و در انتفاع مالکی بکنه، او فقط فرض کنه نظر کرده مثلا که مالک یه چیزی بشه، یه چیزی که قدرت تسلیم برش نیست به هیچ وجهی و قابل تحصیل نیست، قابل انتفاع نیست، ولی یه آقای نظر کرده مثلا، نظر کرده که مالک این بشه. حالا این اگه اینو بخره و ملکیت به هم صحیح باشه، مالک بشه، خب نظرش وفا میشه دیگه، خب این یه غرض از برای این آقا، ولی این غرض مصححه این معامله نیست، چون معامله میبایسته اون غرض خودش رو داشته باشه. این مسئله عتق از این قبیله، مسئله عتق که یک اثرون شرعیون و غرضون شرعیون قد یترتب در اینجا برای کسی که دلش بخواد عتق کنه، این از قبیل همون دواعی شخصی است، چون مبیع که درش عقد نشده عبد بودن تا اینکه بشه غرض بیع عتق. عتق غرض عبده، تملک عبده، نه بیع. بیع غرضش همون تسلط بر مبیعه، مالک شدن مبیع خارجنه، این بتونه واقعا تسلط خارجی داشته باشه بر این، و این در اینجا نیست. عتق در حقیقت یه نوع یک حکم شرعی است که در خصوص عبد و تملک عبد میاد و روحش هم برگشته به فک ملکه، عتق وقتی میکنه اصلا از ملکیت بیرون میره، از اینکه مال باشه یا مملوک باشه دیگه بیرون میشه، حر میشه، بیرون میره حر میشه، از قبیل اعراضه که موجب اعراض از ملک کسی چیزی رو میخره به جهت اینکه ازش اعراض کنه و از ملکیت بیارتش بیرون، مباحش کنه مثلا یا در عبد حرش کنه، این که غرض بیع نمیتونه قرار بگیره. اون چیزی غرض بیعه و غرض مبایعه است که هدف نوعی و عقلایی و عرفی از عقد مبایعه و عقد بیع باشه. عقد بیع غرض عرفیش اینه که طرفین مسلط بر عوض و معوض بشن، و این در اینجا نیست. این که حالا یه حکم شرعی هست، این میتونه اتفاقا اگر دلش بخواد عتق کنه، عتقی کفاره‌ای برگردنش باشه، میتونه اگر اینجا این بیع درست باشه و مالک بشه، وقت میتونه بیع را، میتونه این عبد را بعد در طول مالکیت عتق کنه، این مصحح صحت بیع نخواهد شد تا اینکه مالک بشه، تا اینکه بتونه عتق کنه. باشه در خصوص غرض عقلایی است، در نه در مبیع، در نه در مبیع به ما هو مبیع، در اون شیء به ما هو شیء فرق میکنه. غرض غرض بیع نیست، باشه غرض بیع محفوظ باشه، اینجا غرض بیع محفوظ نیست. غرض بیع در حقیقت اینه که مبیع در اختیار من قرار بگیره، بتونم انتفاع مالکی بکنم. عتق انتفاع مالکی نیست، گرچه عتق متوقف است بر ملک، ولی عتق فک ملکه، رفع ملکه. مثل عرض کردم میشه کسی که نظر بکنه یه چیزی رو مالک بشه، خب اینم یه غرض اون وفای به نظر میکنه از اغرازه، ولی این مصححه این نیست که به عباطلی را بیاییم به وسیله نظر بکنه میشه صحیح. اگر کسی نظر کرد که به اقراری بکنه، خب این دیگه به اقراری میشه درست. چرا؟ چون نظرش اینه که مالک یه چیزی بشه در یه به اقراری، این غرضیست. وفای به نظر هم غرض عرفی است، عرف هم ممکن نظر داشته باشه وفای به نظر بکنه، این مصحح بیع نیست. ما بایستی در مرتبه سابقه غرض بیع را داشته باشیم در این معامله، بیع غرضی را که بر مبیع، به ما هو مبیعون، نه به ما هو شیعون، به ما هو مبیعون. چرا بیع میشه؟ بیع شدن یعنی این، یعنی این مال را در اختیار او قرار بدم، پس بایستی در اختیار بتونه قرار بگیره. چیزی که نمیتونه در اختیار او قرار بگیره این مبیعیت را نمیتونه داشته باشه، چون غرض از بیع اینه، یا بیع قراری میشه به اصطلاح دیگر. پس بنابراین
غرض نوعی
غرض نوعی غیر از غرض نوعی بیع، غرض نوعی بشه این که یه غرض غرض نوعی باشه، ولی غرض نوعی بیع نیست، غرض نوعی عقد نیست. و اون چه که مصحح عقده و این که عقد نبایستی غرری بشه، نکته این که عقد غرری میشه اینی که غرض از بیع در اینجا نیست، نه غرض از تملک این مال در اینجا نیست. اتفاق بحث اینه که اینجا ملکیت معنی نداره چون اثر نداره. جوابش اینه ملکیت اثر داره، یکیش عتقه. ما که نمیخوایم بگیم ملکیت اثر نداره، نکته بطلان این نیست که اینجا ملکیت نمیتونه اثر داشته باشه، هیچ اثری نمیتونه داشته باشه، اینی که کسی نگفته. بله اگر هبه بخواد بتونه هبه کنه، و چون در هبه قراریت در کار نیست، چون هبه درش اصلا این هدف به که چیزی رو در مقابل چیزی بگیرن بدن این نیست، در باب دادن مجانیه. هبه اگر بکنه عبد عابق رو میتونه هبه کنه، اونم اگر موهوب الله میتونه عتقش کنه. ما که ادعا نکردیم که مالکیت کسی که ادعای قرار میکنه نکته بطلان را این نگذاشته که هیچ گونه انتفاعی نمیتونه بکنه به این مال، تا کسی بگه خب یکفی در صحت انتفاع این که عتق بکنه، یکفی در صحت انتفاع میگه نذری کرده مثلا که اینجور چیزی رو مالک بشه، خب این نذرش وفا میشه، اینم منفعت. این که نبود اشکال، اشکال اینه که هدف از مبایعه این باستی باشه که طرفین مستولی بشن بر چیزی که در دست دیگری است و در اختیار او قرار بگیره، در حوزه سلطه خارجی او قرار بگیره. این انتفاع مالکی هست، انتفاع بیعی نیست. انتفاع مالکی هست، انتفاع بیعی نیست، یعنی هدف بیع نیست. پس بنابراین شرط صحت بیع اینه که اون غرضی که در عقد بیع، عقلا برای عقد بیع و عرف برای عقد مبادله قرار داده او باشه، و او در اینجا نیست. غرض از مبایعه تنها نیست که یه اثری داشته باشه، هر جای اثری داشت لغو نبود پس بیع صحیحه، اینجوری که نیست. نه خیر نیبره، خطر به معنی اینه که این از نظر مبایعه این یه چیزی داره ولی چیز دیگه در دست نیورده، درسته میتونه یه انتفاع دیگری بکنه، نظرش وفا کنه با این کفار. نه این خطر نیست، خطره به از بین نرفته، چیزی داده در مقابل این چیزی دستش نیامده. اینه، هر وقت دستش نیامد اما یه اثر دیگه از آثار شرعیش منتفی شد، او که اون دستش اون دست آمدن نیست، او همون ترتب اون اثره، ترتب اثر غیر از دست آمدنه. برای این آقا ما اگر نخواست به عتق کنه میگن چیزی دستت آمد؟ نه، گفته میشه که چیزی دستش نمید. و فرضم اینه که اگر هر اینو گفتیم غرس یسح حتی برای کسی که نمیخواد عتق کنه، چون ایشون که تخصیص نمیده به او، میگه حتی کسی که نمیخواد عتق کنه باز میتونه اینو بخره، چون این دیگه قراری نیست. و اینکه خب این آقایی که نمیخواد عتق کنه اینجا چی عرف میگه چی گرفته در مقابل اون چیزی که داده؟ هیچ. بله تو اگر کفاره بر تو بود میتونستی این اثر بود میتونستی عتق کنی، که مسخره است. عرف نمیگه که این آقای چیزی در مقابل اون چیزی که داده گرفته، میگه یه پولی داده هیچی در مقابل نگرفته. این که من میتونستم اگر کفاره بر من بود از اینجا استفاده کنم، این معناش نیست که غرض بیع متحقق شد. غرض بیع لا یتحقق الا به این که شیء قابل وقوع در تحت استیلائی باشه. اگر این نشد، مجرد لقلقه ملکیت که عرض کردیم این کافی نیست برای هدف مبادلات و معاوضات، و بنابراین قراریت هست به لحاظ اون چه که هدف از بیعه. پس اینی که ایشون تصویر کردن به رفع قرار، رافع قرار نیست، رافع نکته بطلان نیست، این عینه مثل کسیست که هدفش این باشه مثلا یا نظری کرده یا غرضی شخصی داره که یه چیزی رو مالک بشه، خود ملکیتش بخواد، یا مالک بشه تا اینکه فک ملک کنه، تا اینکه اعراض کنه، یا نذر کرده که مالک بشه، آنن ما مالک شده. خب اینا هیچ کدوم مصححه بیع نخواهد شد، رافع قراریت نمیشه، چون قراریت به لحاظ اون غرض نوعی است، که غرض نوعی این نیست که این بتونه یه استفاده بکنه اگر بخواد، این نیست غرض از بیع، بلکه غرض از بیع بیش از اینه، عبارت از همون استیلاء بر مبیع در مقابل ثمن دست آوردن چیزی در مقابل چیزی که پرداخت کرده، و این در اینجا نیست. این اولا. و ثانیا ایشون این کاری که فرموده اینجا برخلاف از قبیل اجتهاد مقابل نص، چون خود روایه این دو روایت و روایات دیگر اشاره درش هست به نکته بطلان، تعلیل در این روایت هست، در روایت دیگر هم هست که مشابه اینه. در خود این دو روایت وقتی گفته اگر زمیمه کرد یکونو صحیحن، گفته چون ما بدلهو اگر او به دست نامد یکونو به ازاء ومیمه، لأنهو لو لم یقدر علیه کان ما نقدهو به ازاء اون شیئی که به دست آمد. خب این اشاره به علت بطلانه. خود این روایت داره نکته بطلان اشاره میکنه. پس معلوم میشه اون نکته ای که تو ذهن سائل و امامو، چون این تعلیل تو در کلام امامه، در ذهن بوده و سوالم به همون جهت بوده، امامم انگشت گذاشته رو اون نکته، عبارت از اینه که انسان یه چیزی رو بده هیچی در مقابلش نگیره. این نکته بطلان بوده. خود امام داره تصریح میکنه چیز بدیدن تنقده شیئا، ثمنی را نقد کنی و پرداخت کنی بعد هیچی در مقابلش نگیری، نمیشه. و لذا ما میگه اگر ذمیمه بود این محظور واقع نمیشه، چون کان ما نقده به ازای اون ذمیمه. خیلی چیزی دستت آمد، اینجوری نیست که هیچی دستت نیاد. تعبیر امام در حقیقت اشبه این تعلیل دفع دخله. این تعلیل داره اون محظور را نفی میکنه، میگه اون محظوری که هست نیست اینجا. اگر ذمیمه شد دیگه محظور مرتفع میشه، چون کان ما نقدهو به ازا ما، به ازا اون ذمیمه. پس خود این روایات هم اینجا این تعلیل آمده، هم تو اون روایات به مجهول آمده، به لبن فی الضرع و به سمک فی الشبکه و امثال اینها، به اسمار و برای اکثر از یک سال، در اون روایات هم این تعلیل آمده بود که اگر ذمیمه نبود باطل، و مگر یک مقدار لبنی را در یک اسکرجهی، به قول اون امام در اون روایت، در اسکرجه یه چیزی مثل فرض کنید این دیس ها بوده، چیز ها بوده، تو این های خزف، از خزف درست میگن، تو این اگر یه مقدار شیر بدوشه بگه خیلی خوب این مقدار شیر را با آنچه که در پستان ها هست اینه میفروشم به اینقدر، میگه اشکالی نداره. باز همین تعلیل اونجا هست که اگر در لبن زر، در زر لبنی نبود، در اون پستان های اون حیوان ها دیگه لبنی نبود، ما نقده در مقابل این لبنی است که در اسکرجه است، در این پیاله است که برای این دوشیده. پس اینجوری نیست که پولی داده هیچی نگرفته، یه چیزی بالاخره گرفته. این تعلیل که در هم اون روایات هست، هم این دو تا روایات هست، این روشن دلالتش برای این که آنچه که تو ذهن امام و امام روش ما خود انگوش بذاره برای وجه بطلان، نکته بطلان این بوده که پولی میده، عوضی میده، ما عوضی نمیگیره. این چه بیعی است که آدم یه چیزی رو بده هیچی در مقابل این بیعی نیست، این هیچی، این هبه است، چیزی بده چیزی در مقابلش نگیره، این لایصح. برای ازام بگه ذمیمه قرار بده تا اینکه این حالت نشه. اگر ذمیمه قرار بدی جایز است، چون اگر چی اون نبود اقلا یه چیزی رو گرفتی، پول در مقابل این. امام وقتی این چنین تحلیل کنه در هم این دو روایات، هم اون روایات، از این معلوم میشه که نکته بطلانی رو که در نظر امام بوده، نکته بطلان همون شق اوله. پس در شق اول بطلان منظور بوده، اون نکته مگه امام نمیفهمیده که اتکار زمین میتونه بکنه. پس امام هم آمده در خود روایت هم سیاقش و ظاهرش و تحلیلش اینه که در حقیقت مشکل در منفرده و بیع عبد منفرد این لایکون و صحیحن. به عبارت اخرى این روایت خودش که انه مخواد بگه اون چه که مقتضای قاعده هست بطلانه، بیع عبد منفرده، اون محظور در اونجا هست، در ذمیمه نیست. میخواد ذمیمه رو استثناء کنه، به سائل بفهمونه که بله محظور هست، ولی اون محظور در اونجایی است که منفرد باشه، اما اگر ذمیمه بود دیگه اون محظور نیست. پس اون نکته‌ای که امام هم یه مفروغ عن میگیره که موجب بطلانه، اون نکته در اون طرف قضیه است. پس این که بگیم نه اون بطلان خلاف قاعده است، این خلاف خود لسان این روایاته و متفاهم از این روایاته. پس بنابراین این حرف ایشون قابل قبول نیست، بلکه صحیح. اگر کسی بخواد بگه این خلاف روایت، خلاف قاعده است، همون فتوایی است که مشهور دادن، یعنی بعضی مشهور گفتن که این دوتا روایت اگر نبود ما در ذمیمش هم اشکال میکردیم، اونجا میگفتیم باطلون، بیع عبد آبق مع الذمیمه هم باطلون، بیع مثلا لبن فی الضر منفردن باطلون، مع الذمیمه هم باطلون، چون معلوم نیست لبنی باشه در زر، هر دوش باطلون. ولی خب روایت آمده گفته مع الذمیمه صحیحه. اگر نتونیم وجهی پیدا کنیم برای اینکه از این تفسیر را مقتضای قاعده بدونیم، که ما اون هفته دنبال این وجه بودیم که بگیم حالا اصلا در این روایت خلاف قاعده ای نیست، در این دو روایت، بلکه بطلان با منفردن اون علل قاعده است، صحت مع الزمیمه هم علی القاعده است. به این ترتیب خود روایت این با اون تعلیل روایت هم جوره، چون اگر هر آینه خلاف قاعده بود و تعبدی بود با اون تعلیل جور نبود. اون تعلیل کردن میخواد بگه اون نکته ای که موجب بطلان علی القاعده است اون نکته اقتضای تفصیل رو داره. وقت ما در اون هفته اینجوری عرض کردیم که در حقیقت ما دو تا نکته داریم برای بطلان. یک نکته بطلان بیع مجهول الحصول به اینکه اگر هر آینه شیء مجهول الحصول یا مجهول الوجود بود خب بیعش باطله، حتی اگر با قید مجهولیت که بایع دیگه مسئولیتی نداشته باشه خریده بشه بیعش باطله، به جهت اینکه خب این آقا وقتی پول را میده در مقابل معلوم نیست که آیا چیزی را میگیره یا چیزی را نمیگیره. علا احد تقدیرین یه چیزی هست، علا تقدیر دیگر که تحصیل نشه یا موجود نشه در مجهول الوجود در زر لبن فی زر چیزی نیست. که نهود در یک صورت دیگه بیع نیست، پولی رو مجانی داده بود. در این خلاف حقیقت و جوهر بیعه. کسی بگه حقیقت بیع و جوهر بیع متقبل به اینه که بالاخره در مقابل مبادله‌ای در کار باشه، علی کل مبادله فعلی در مقابل شیئی دادن شیئی گرفتن شیئی باشه، اینه مبادله. در نه گرفتن قانونی ملکیتی لقلقه ملکیت، نه گرفتن حقیقی ملکیتی که به نتیجه برسه، اینه بیع. یه مبادله مایی واقع بشه تا بشه بیع. اما علی تقدیر بیعون علی تقدیر آخر هیچ، این لیس بیعن بیع باسته علا کل تقدیر بیع باشه. پس جایی که زمیمهی در کار نبود اینجا این بیع بیع نیست، این یه ریسکه، یه معامله ایست که علا تقدیر بیع، علا تقدیر تملیک مجانی، یه چیزی داده به او در مقابل لاشه، هیچی در مقابلش، مبادله ای نیست. این لیس بیعن اکون باطل، بیع اونجاییست که علا کل حال مبادله باید درش باشه. این یه نکته برای بطلان. این نکته غیر از مسئله غرر و خطر و این حرف هاست. این فی نفسهی قوام بیع به اینه، حقیقت بیع جوهره بیع مبادله است، مبادله فعلیه، مبادله فعلیه هم باستی تملیک و تملک فعلیه به نحو منتج نتیجه باشه که واقعا این چیزی دستش باشه و مالک و چیزی در اختیارش قرار بگیره، اینجا نیست. این یه نکته است که این نکته عرض کردیم، این نکته ظاهر این دو روایات و اون روایات، ظاهر تعلیل در این روایاته، و این نکته مخصوص به اون جایی است که کسی شر میخره. اما جایی که یک شیء را کسی میخره مبنی بر این که اون تسلیم بده که اون نحوه دوم بود، دیگه این نکته اونجا نمیاد، چون اونجا مبنیان بر تسلیم میخره در حقیقت، و اگر تسلیم نکنه این حق فسخ داره یا اصلا خودش منفسخ شده از باب طرف مبیع قبل قبضه من مال مالک بایعه. اونجا دیگه این نکته نیست در حقیقت، اونجا فقط مسئله جهالت هست، جهل هست. خب این یه نکته است. این نکته رفع میشه به اینی که امام فرموده، همین تعلیلی که در امام علی القاعده است، این تفصیل. این نکته جاییست که کسی اینجوری میگه، میگه بیع آنچه که در جوهر بیع و حقیقت بیع اخذ شده این که مبادله بشه، اما این که یعنی یه چیزی بالفعل ملک این بیاد و دست این بیاد در مقابل چیزی که پرداخت کرده و دست او رفته، اما حالا این چیزی که دست این بیاد زیاده، کمه، قیمتش معادل اونه، بیشتر از اونه، اینا دیگه در حقیقت و جوهر به دخیل نیست، مبادله شده دیگه. اما اینکه حالا سود برده نبرده خسارت کرده، اینها صفات عارضه و زائد بر جوهره بیع و حقیقت بیعه. پس بنابراین اگر زمیمه بود، همون تعبیر امام، کان ما نقدهو به ازا اون زمیمه، به خلاف اگر زمیمه نبود، اگر زمیمه نبود کان ما نقدهو مجانن و این بیع نیست، ولی اگر زمیمه بود کان ما نقدهو به ازا زمیمه، پس مبادله شد، چیزی گرفت چیزی داد. این تعبیر میشه تعبیر خیلی، تعلیل خیلی درست و حسابی و دلیل بر اینکه این نکته بطلان رفع میشه با این در این تفصیل در شق دوم. پس علی القاعده میشه صحیح اگر نکته بطلان این باشه. یه نکته دیگه ای در بطلان هست، مسئله غرریت، خود جهالت با قطع نظر از اینکه حالا چیزی دستش بیاد چیزی دستش نیاد، مسئله جهالت هم مسئله بود که در روایات مطرح شده بود. کسی بگه عنوان غرر به این معناست که من یک معامله بکنم با جهل، به اینکه آیا بالاخره من در مقابل این چقدر چیز تحصیل خواهم کرد، چه اندازه، مقدارش چقدره، خصوصیاتش چقدره، که این مسئله خود جهالت به مقدار و خصوصیات یا به امکان تحصیل یا به اصل وجود، خود این جهالت هم غررون، که غرر قائمه به خود جهالته، غررون این جهالت موجب بطلانه. به بایستی اطمینانی باشه، اگر درش یک جهلی بود، یک شکی بود، یه چیزی بود که خصوصیتی بود که ممکنه مثلا در اثر این جهالت و این شک و این ندانستم یک تغییری بشه، اینجا اگه قرار رو از اون تغییر بگیریم دیگه بهتره، یه نوع در دام انداختنی باشه، یه نوع مزلهی باشه برای این آقای جاهل، چون جاهله در اثر جهلش، این جهل هم موجب بطلانه. معامله بایستی اطمینانی باشه. اگر اینم محضور دوم، که بیشتر روایات غرر و امثال اینا ناظر به این محضور خواهند بود، این محضور در اون دومی هم هست، در مورد دوم هم هست و قدر متعقنش هم مورد دومه. آیا در مورد اول که آقای مشتری از اول این را با قید این که آبق است، با قید این که گم شده است، با قید این که این شر است، شر مخواد بخره، آیا این عنوان غرر صادق یا صادق نیست؟ این بحث دیگری است که اگر ما گفتیم روایات غرر اینجا را میگیره، یا روایت شرطیت معلوم بودن مبیع و ثمن و مثمن و این حرفا اینجا رو میگیره که در باب مکیل و موزون آمده، خیلی خوب، وقت این روایت، این دوتا روایت و اون روایت میشه مقید اطلاق این چنین ادله‌ای. اگر کسی گفت نه اصلا اینجا رو نمیگیره، جایی که این اقدام کرده بر خریدن شر، اقدام کرده بر این ریسک، یعنی خودش داره مجهول را به ما، مجهول الوجود را به عنوان مجهول الوجود داره میخره، نه به عنوان معلوم میخواد بخره، اینکه بگه خب حالا که خرید باز مطمئن باشه که این هستش تا بتونه اقدام کنه، تو غرر نشه، نه اصلا به قید مجهول میخواد بخره، به قید ریسک، به قید این که من اینو میخرم علی کل حال، چه باشه چه نباشه، به تو مربوط نیست دیگه، تو بردی بگه برو. اینجا اگر کسی گفته بشه اون روایات غرر، نهی از غرر و یا روایت شرطیت معلومیت ثمن و مثمن و امثال اینها، اینجور جایی رو نمیگیره، اون وقت این میشه علی القاعده، دیگه مخالفت قاعده هم نیست، او اون جایی رو میگیره غرر و نهی از غرر و شرطیت معلومیت و امثال اینها که بنای معامله بر تسلیم و تسلمه، اونجاست که دیگه اینجاست که شر خری در کار نیست، دیگه که این میخواد اصلا شر بخره این محظور نیست، ولی اون محظور اول هست و اون محظور اول هم رفع میشه اگر هر آینه ذمیمه گیره کسی ذم کنه. پس ما بین این دو حیثیت در محظور و بطلان اگر تفکیک قائل بشیم، وقت میشه این تفسیر را بدیم که در جایی که معامله رفته روی آبق به ماهو آبق، روی وال گم شده به ماهو گم شده، با این تفسیر محظور رفع میشه، چون محظور اوله فقط دیگه، محظور دوم نیست. اگر محظور دوم هم بود، کسی اطلاق فهمید از ادله نهی غرر از غرر یا ادله شرطیت معلومیت ثمن و مثمن، وقت این دو تا روایت میشه خلاف قاعده در شق دومش، البته نه در شق اول، شق اول علی القاعده است، شق دوم میشه خلاف قاعده. این بحث نکته دومی که بنا بود بحث بشه. و اما نکته سومی، جهت سومی در اینجا هست، این که آیا این که در این روایت، حالا این بین روایت که دو تا روایت بنا بشه عمل بشه، چون روایت آمده و به مجرد خلاف قاعده بودن اگرم باشه کسی نمیتونه روایت رو رفعیت کنه ازش، آیا این روایت به مورد خودش فقط بهش عمل میشه یا بیش از مورد خودش؟ میشه تعدی کرد از مورد این روایت به سایر، از عبد و عابق و جاریه عابقه کسی تعدی کنه به زال و زاله، گم شده هم بگه همینجور، مع الزمیمه یجوز بلا زمیمه لا یجوز، یا نمیشه تعدی کرد، که این باز جهت سومی است، جهت چهارمی که این دو جهت هم میمونه دیگه برای اونم جهت چهارم.